ساعت 11 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت 145 مجوز هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است. آقای محضرنیا:
از 190 مجوز مصوب قبلی هیئت 45 تاشو توی همین مدت ما متصل کردیم. یعنی الان تعداد مجوزهای متصل نشده همه دستگاه‌ها 145 تاست کلاً و تعداد مجوزهای متصل شده 4797 تا. یکی از مسائل و مشکلات جدی ما شهرداریه. سازمان اداری استخدامی کشوره که کلاً 4 تا مجوز مصوب داره، سه تاش هنوز متصل نشده، یه دونش فقط متصل شده. یا مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 37 تا مجوز 17 تاش متصل نشده. وزارت بهداشت جزء دستگاه‌هایی بود که اتفاقا توی این مدت خیلی مشارکت کرد، 169 تا مجوزش رو متصل کرد، ولی چون تعداد مجوزاش بالاست هنوز 26 تا مجوز متصل نشده داره.
درخواست وزیر کار از اصحاب رسانه و خبرنگاران: مشکلات مردم برای دریافت تسهیلات اوراق گام را هفتگی رصد و گزارش کنید. آقای میدری با اعلام اینکه فعالان اقتصادی امسال می توانند 670 همت انواع تسهیلات غیر نقدی دریافت کنند گفت این مدل تسهیلات هم منجر به رشد تولید و اشتغال زایی می شود و هم از رشد تورم جلوگیری می کند.
ببینیم که صاحبان کسب و کار که در این زمینه کار میکنن با چه مشکلاتی روبرو هستن، موانعی که الان وجود داره این موانع برداشته بشه. همینجوری که تو حوزه‌های مختلف نقد میکنین یا پیشنهاد داده میشه، این انشالله بتونین از این طریق ما بریم به سمت روش‌های تأمین مالی که تورم کمتری برای کشور داره. الان زیر ساختایی فراهم شده ولی واقعا اطلاع رسانی خیلی محدوده، خیلی جای کار گسترده تر.
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر با اشاره به هزینه های راه اندازی نیروگاه های خورشیدی پشت بامی گفت با حمایت این سازمان 400 میلیون تومان تسهیلات به مشترکان داده می شود. محسن طرز طلب:
هر کس که منابع مالی داشته باشه و بخواد خریدی بکنه میتونه به سامانه مرسان مراجعه کنه یا به سایت ساتبا مراجعه کنه. هم پلتفرمای اونجا تعریف شده، مورد تایید ما قرار گرفته که اونا میان برای شهروند بسیار بررسی میکنن سازشو، نیازشو احصا میکنن، با منابعی که میتونن حتی بهشون تسهیلات هم بدن یا خرید نقدی بکنن این کار انجام میشه. مشتری میگه من میخوام برقی رو تولید بکنم به شبکه وصل کنم و برقم به شبکه بفروشم. این تقریبا الان بین 350 تا 400 میلیون تومان هزینه شه. یه موقع میگه که میخوام اگر در طی روز برقم قطع شد بتونم از نور خورشید استفاده کنم، تا اون دو سه ساعتی که برقم قطع میشه بتونم از پنل‌های خورشیدی و انرژی خورشیدی استفاده کنم. این 350 400 یولو بین 100 تا 150 بهش اضافه میشه. تسهیلاتی که الان بانک‌ها به متقاضیان میدن که عدد این تعداد متقاضیان کمی میتونه پوشش بده، الان نزدیک 400 میلیونه. ما تلاش داریم که هم تسهیلات رو بیشتر کنیم هم عدد تموم شده رو کمتر کنیم.
با طولانی شدن صف‌های مرزی و رسیدن میانگین توقف کامیون‌ها به 15 روز، رئیس سازمان برنامه و بودجه بر لزوم هوشمندسازی نوبت‌دهی و یکپارچگی سامانه‌ها تاکید کرد. وی همچنین با هدف تمرکز زدایی اختیار تصمیم‌گیری نهایی در مرزها را به کارگروه‌های استانی واگذار کرد.
از مرزهای شرقی ما با افغانستان گرفته تا دروازه ورود به اروپا، اینجا قلب تپنده تجارت زمینی ایران است. مرزها بازند اما پشت این دروازه ها چه می‌گذرد؟
ما اینجا هر وقت میایم 5 روز از اونور باید معطل بشیم بیایم اینجا، امکانات هیچی نداریم، 10 روز هم از این ور معطل میشیم تا بریم.
ما الان 10 روز حدوداً صفان وطن هستیم.
اختلال در مسیرهای دریایی حالا بار ترانزیت کشور را بیش از پیش به جاده ها سرازیر کرده است.
60 هزار تن قرار با کامیون یا با واگن حمل بشه به ایران. اگر تصور بکنیم که روی هر کامیون حد اکثر 24 تن میتوانیم بارگیری بکنیم و روی هر واگن 60 تن کافی است.
از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. شاخص‌ها در بازار سرمایه در یک هفته اخیر بیش از 8% افزایش یافتند و نقدینگی هم از صندوق‌های طلا به سمت بورس آمد. اما برای اطلاع از جزئیات بازار سرمایه همینک گفتگو می‌کنم با خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی سلام بر شما، خدا قوت میگم، توضیحات شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، خب طی یک هفته معاملاتی اخیر، خب از 29 اردیبهشت بازار سهام مجددا بعد از جنگ تحمیلی سوم شروع به کار کردش، توی یک هفته تا الان 8% بیش از 8% شاخص کل افزایش داشته و محدوده و مرز 4 میلیون واحد رو روز سه‌شنبه که آخرین روز معاملاتی هفتگیش بودش مجددا به بالای این محدوده رسید. طی یک هفته اخیر ما هر روز شاهد ورود پول توسط سرمایه‌گذاران خرد بودیم و صندوق‌های درآمد ثابت و طلا روزانه مجموعاً بیش از 3000 میلیارد تومان خروج پول داشتیم و به سمت بازار سهام بین 3000 تا 4500 میلیارد تومان روزانه ورود پول داشتیم و در مجموع در یک هفته اخیر بیش از 88% سهام در محدوده مثبت صف خرید معامله می‌شدن و ارزش معاملات به بالای 11000 میلیارد تومان رسیده بوده.
درست.
فقط یک نکته هم من بگم، روز سه‌شنبه آخرین روز بیمه کردن سبد سهام زیر 1 میلیارد تومان سرمایه‌گذاران بودش. خب و از روز شنبه سهامدارانی که خب با ارائه حمایت‌های سازمان بورس خب تاهارت حمایت انجام داده بود، یکی ارائه تسهیلات بیمه کردن سهام، این تسهیلاتی که قرار شده به سهامدارانی که درخواست دادن بدن از 50 میلیون تا 200 میلیون تومان هستش، عروض شنبه آغاز میشه و به حساب افرادی که درخواست دادن واریز میشه. بازارهای داخلی بخوام صحبت بکنم
از طلا سکه، حالا هر جور که خودتون میدونید تمر برای ما بفرمایید.
بله، خب طلا با کاهش همراه بودش، امروز الان در قیمت 18 میلیون و 190 هزار تومان در حال معامله هستش. دلار در قیمت 172500 تومان. اونس جهانی طلا امروز با کاهش همراه بود، 1.5% کاهش داشت، الان در قیمت 4311 دلار در حال معامله هستش. سکه در قیمت 182.3 میلیون تومان. عمر، خب از روز گذشته خب بازارهای جهانی با کاهش همراه بودش، بورس آمریکا دیروز کاهش داشت، شاخص داو جونز و همچنین امروز هم شاخص چین با یک ارزش با کاهش ارزش 1 تریلیون دلاری همراه بودش. سایر بازارها هم بخوام بگم چین با کاهش همراه بود، ژاپن و همچنین اسپانیا و آلمان بین 0.5% تا 1% شاخص هاشون با کاهش همراه بود و نفت برنت هم امروز با یک افزایش همراه بود، الان در قیمت 97 دلار در حال معامله هست.
درسته، ممنونم خانم فدایی، از شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما،
زنده باشید، خدا نگهدار. ادامه خبرها. والی استریت جورنال گزارش داد ایران همچنان نفت خود را می فروشد. به گزارش والی استریت جورنال، علی‌رغم محاصره دریایی ایران همچنان نفت خود را می فروشد. انتقال کشتی به کشتی نفت ایران وسط دریا قدرت کلیدی ایران و دلیل اصلی این که چرا توانسته است برای مدت طولانی در برابر فشار آمریکا مقاومت کند را آشکار می کند. طبق گزارش کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین، تهران سال گذشته حدود 31 میلیارد دلار درآمد نفتی از چین به دست آورد. دولت چین به صراحت به شرکت‌های داخلی دستور داد که از تحریم‌های ایالات متحده علیه 5 پالایشگاه چینی پیروی نکنند. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد سازمان تازه تأسیس ایرانی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تشکیل این نهاد را تلاشی تازه از سوی ایران برای کسب درآمد از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز توصیف کرد. تحریم نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس در حالی است که ارتش آمریکا در عملیات و پروژه‌های مختلف همچون پروژه موسوم به آزادی برای بازگشایی تنگه هرمز ناکام مانده است. بانک مرکزی اروپا هشدار داد پیامدهای جنگ ایران آسیب پذیری‌های مالی اروپا را تشدید می‌کند. این بانک در گزارش خود اعلام کرد جنگ ایران و تنش‌های تجاری مداوم می‌تواند به رشد اقتصادی منطقه یورو آسیب بزند، هزینه‌های استقراض را افزایش دهد و توانایی برخی کشورهای عضو را در حفظ پایداری بودجه‌های عمومی به چالش بکشد. دولت اندونزی از فعالان صنعتی این کشور خواست برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا استفاده از ارزهای محلی را در واردات مواد اولیه گسترش دهند. وزارت صنعت اندونزی اعلام کرد حدود 24% مواد اولیه صنایع این کشور همچنان از طریق واردات تامین می‌شوند، موضوعی که هزینه‌های تولید را در برابر نوسانات ارزی آسیب پذیر کرده است. این وزارتخانه همچنین بر افزایش استفاده از روپیه در مبادلات تجاری و توسعه تولید داخلی به منظور جایگزینی مواد اولیه وارداتی تاکید کرد. قرارداد 1 میلیارد دلاری پنتاگون با کویت برای فروش سامانه‌های پدافندی. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد شرکت ریتیون طی قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار سامانه‌های پدافند هوایی ناسامز را به کویت تحویل خواهد داد. تارنمای تخصصی نظامی آمریکایی دیفنس بلاک نیز نوشت آمریکا و کویت وارد مرحله اجرایی قرارداد 1 میلیارد دلاری تولید سامانه پدافند هوایی ناسامز شدند، سامانه‌ای که به گفته مقام‌های شرکت آمریکایی ریتیون در جنگ‌های اخیر در مقابل با پهپادها، موشک‌های کروز و هواپیماها به کار گرفته شده است. اما در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:02 است. مشروع خبرهایی از ایران و جهان رأس ساعت 14 به آگاهی شما خواهد رسید. تا بخش بعدی خبر رأس ساعت 14، خدا نگهدار.
کجایی؟
در بند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی به امگیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام در بند.
میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد،
کاری نداره زنگ بزن 0-96-90
میام بازی تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری
مشهد، حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
زنان سرزمین من،
بعد از 40 سال و 6 ماه زندگی حالا خانم دکتر باید تنها به مطب مشترکشون بیاد، تنها خانوادش رو نگه داره، تنها خاطرات مشترکشون رو مرور کنه. حالا باید تنها دست به زانو بزنه و ادامه راه رو زندگی کنه. این روزها براش خیلی سخت میگذره. صحبت از یه خانم دکتره، نه فقط یه زن موفق. صحبت از همسریه که یک عمر عاشقانه، زن، دلسوزانه، مادر و مسئولانه پزشک بوده. چهره ماندگار پزشکی کشور، ریاست بیمارستان به مدت 13 سال، عضو شورای عالی نظام پزشکی، مادر نمونه کشوری، پزشک نمونه سال، دبیر برد تخصصی زنان. اینها تنها گوشه ای از فعالیت ها و افتخار آفرینی های ایشونه. پزشکی زندگی بخش.
متولد شهریور ماه سال 1336 در تهران، فرزند اول یک خانواده متوسط و مذهبی.
دکتر شیرین نیرومنش.
دوران کودکیم رو در تهران هلوهوش میدون شهدای فعلی گذروندم. یه مدرسه عادی دولتی دوره دبستان رو اونجا گذروندم. با استعداد بودم و خودم از حفظ شب دیکته می نوشتم، چون مادرم فرصت نداشت که به من دیکته بگه. خودم می نوشتم می دادم، ایشون تصحیح می کردم. یک شخصیت خیلی کمرو و خجالتی از ابتدا. فکر کنم حدود کلاس سوم بود که معلم بر اساس نمره منو به زور مبصر کلاس کرد. این بر من یه نقطه عطف بود، باعث شد که خب من با تمام بچه های کلاس ارتباط داشته باشم، کلاس رو بخوام اداره بکنم و یه تجربه خوب بود برام در اون مقطع. من فقط یک کلاس کنکور یکی دو ماهه سال 54 که بخواستم کنکور بدم برای کنکور گذروندم. یه دونم کتاب تستای آمادگی برای کنکور بود. ده ها بار این تستا رو زده بودم. خیلی پیگیر حل مشکلات حالا تو مسائل فیزیک و ریاضی بودم. یعنی اگه یه مسئله بهش برمیخوردم که نمیتونستم حل بکنم، انقدر به اون مسئله فکر میکردم که شاید مثلا ساعت 11-12 شب که یادم میامد چجوری راه حل پام شدم، مینوشتم، بعد میتونستم بخوابم. خیلی به ریاضی علاقمند بودم. به نظر خودم میامد که چون ریاضیم خوبه، فکر میکردم مهندسی راه و ساختمان یا معماری بخونم در دانشگاه.
بشنویم از انتخاب پزشکی و موانع اون.
سال 54 یک سال خاصی بود که یک سال این اتفاق افتاد که وقتی که بچه‌ها امتحان نهاییشون رو می‌گذروندن و امتحان کنکور می‌دادن، نمره کنکور که می‌آمد می‌تونستن برای هر دانشگاهی در سطح ایران جداگانه رشته انتخاب بکنن. خیلی سال عجیبی بودش و خب به تبع نمرات برتر تمام دانشگاه ها قبول می شدن. یه عده خب می موندن تا اینا برن ثبت نام کنن و اعلام بشه که جا خالیه برای رشته های دیگه. منم بیشتر دانشگاه ها رو رشته های مهندسی رو زده بودم و البته پدر من به من گفتن که هر رشته می خوای می تونی بری، ولی شهرستان رو انتخاب نکن، برای ما سخته که بخوای بری شهرستان، همین تو تهران. و بیشتر دانشگاه ها مهندسی زدم، ولی مادرم تو همون مقطع انتخاب رشته یه بار یادمه که به من گفتن که تو خب میخوای که رشته‌های مهندسی بری، میدونی که محیط کار چجوریه، با چه قشری در تماس هستی، ساختمونی میخواد ساخته بشه، بالاخره بیشتر آقایون هستن و بد نیستش که به رشته پزشکی هم فکر بکنیم. همین یه جرقه بزرگ در ذهن من شد که من توی دانشگاه‌های مختلف که ریاضی رو زده بودم و مهندسی‌ها رو، دانشگاه ملی سابق که الان خب شهید بهشتی، اون پزشکی و دندان پزشکی و رشته های این گروه رو انتخاب کردم و خلاصه اینجوری شد که سال 54 در رشته پزشکی دانشگاه ملی ثبت نام کردم. مصاحبم گرفتن از ما اون موقع. روز مصاحبه یادمه که خب من رو سری سرم میکردم، با حجاب بودم از قبل از انقلاب. رفتم و چند تا از اساتید به نام دانشگاه اونجا بودن برای مصاحبه. بیشتر بحثشون با من این بود که تو با این رو سری چجوری میخوای بیای پزشک بشی؟ گفتم خب چه مانعی داره؟ اتاق عمل چجوری میخوای بری؟ چجوری میخوای مریض رو مثلا معاینه بکنی و اینها؟ که به هر حال منم گفتم من به نظرم نمیاد که مانعی باشه، من علاقه دارم به این رشته و فهم کنم تو این رشته میتونم خدمت بکنم به مردم. روسریه و حجاب منم هیچ مانعی نخواهد بود.
دکتر نیرومنش سالهای طولانی پرمشغلهی رو با اولویت خدمت به مردم با موفقیت طی کردن.
دوره پزشکی شروع شد که خیلی دوره پرکار و هر روز ما از شنبه تا پنج شنبه از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر کلاس داشتیم پشت سر هم. دانشگاه ما همزمان بود با زمان قبل از انقلاب و بعدم انقلاب فرهنگی که خوشبختانه من زمانی که انقلاب فرهنگی شد انترن بودم، آموزش عملی تو بیمارستانا بود، بنابراین بدون وقفه درسم ادامه پیدا کرد.
شروع زندگی با کمک هزینه تحصیلی در سایه انقلاب.
بعدم سال 58 بود که ازدواج کردم. در مورد ازدواجم آقای دکتر حبیب الله پیروی همطوری دانشگاه ملی پزشکی رو انتخاب کرده بودن و ورودی سال 54 بودن و جز تیپای کاملا مذهبی و مقید 150 نفر همکلاسی ها گاهی دورا دور می دیدیم ایشون رو مثل بقیه و نمیدونم سال سوم دانشگاه بودیم فکر میکنم که از طرف دانشگاه یه تور برای نوروز گذاشتن ایرانگردی. تو اون سفر شخصیت خوبی دیدم از آقای دکتر، یه شخصیت نجیب، خیلی مؤمن، خیلی به فکر اطرافیان و این دورادور بودش. تا اینکه سال 58 بود، بعد از انقلاب بود، که یک بار آقای دکتر یه زمانی که ما کارمون تو بیمارستان جرجانی دمو شد رفتیم که وسایلمون رو از برداریم بریم خونه، آقای دکتر حالا اومدن سلام علیک کردن و گفتن که یکی از دوستان من گفته که من از شما خواستگاری کنم، یکی از هم کلاسیا، ولی من هم به شما فکر کردم. این کل مطلبی بود که با نجابت و خیلی با تومنینه ایشون مطرح کردن. گفتم حالا فکر میکنم به قضیه. دیگه دیدم که کیس مناسبی هستن، ایشون هم که خیلی تمایل داشتن. بعد دیگه جلسه خواستگاریمون شد که دیگه اینا خیلی شنیدنی خواستگاری و ازدواج ما. من به نظرم میام از زندگی رو خودمون باید بسازیم، برای اینکه وقتی آدم خودش از صفر شروع میکنه بعد قدر ذره ذره به دست آورده هاشو میفهمه. و همیشه من فکر میکردم حالا اگه انتخاب آدم درست باشه، اگه مسیرش درست باشه برای زندگی، این کفایت میکنه. خلاصه ما گفتیم که نه، ما فقط یه مراسم مختصر میخوایم و حداقل ریخت و پاش و اینها پذیرفتن، برای که ما محکم بودیم گفتیم اصلا نمیخوایم. تو همون منزل ما یه جمع حدود 30 نفر 40 نفره روحانی که اومده بود ما رو عقد کنه دید که خونه که ساده، سفره عقد که ساده، مهرمونم که مهر و سنه، مهر حضرت زهرا تو قباله نوشته بودن، همینم بخشیده شد. بعد چند سال قباله ازدواج رو باز کردم دیدم نوشته بخشیده شد، گفته بود که پیش خودش این دختر که هیچی نمیخواد دیگه، حالا مهرش هم همینجا میبخشه. بعدم زندگی مشترک رو شروع کردیم، خیلی خیلی خوب بود. ما با کمک هزینه دانشجویی زندگی میکردیم تا اینکه بعدا خودمون شروع کردیم به کار کردن.
گذشتن از انتخاب تخصص مورد علاقه برای خدمت به مردم.
من واقعا مثل خیلی های دیگه، الانم خیلی ها، با هدف خدمت به مردم، یعنی پزشکی رو به عنوان خدمت به مردم، هنوز هم این در ذهن من هست. من با نمره آ، معدل 17.5 نزدیک 18 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه ملی. هم من خیلی بچه ها رو دوست داشتیم، یه روحیه لطیفی، هم آقای دکتر بچه ها رو خیلی دوست داشت. ایشون دلش میخواست جراحی اطفال بخونه، منم فکر کردم اطفال بخونم که بیشتر با بچه ها در تماس باشم. 58 که ازدواج کردیم، سال 59 من باردار شدم، زمانی که اینترن بودم. و به علت اینکه جنگ شروع شد، دختر من سال 59 دو ماه زودتر از موقع به خاطر حمله های عراق و تو پناهگاه بودیم و خب منم دچار عارضه حاملگی شده بودم. بالاخره دختر من سال 59 در هفته 32 به دنیا اومد، وزن 1 کیلو، و خداوند این معجزه‌ش رو، یکی از معجزاتش رو، همه زندگیمون قدرت خدا و معجزه خداست، ولی اون موقع بچه من رو با این شرایط بدون نیاز به هیچ کار خاصی، البته 1 ماه نگه داشتن تو بیمارستانی که متولد شد، ولی اصلا مشکل تنفسی نداشت، اصلا مشکلات جانبی نداشت، فقط چون خیلی کوچیک بود میترسیدن بچه 1 کیلویی رو به من تحویل بدن. من سال 61 که پزشک عمومیم تموم شد مرداد و شهریور سال 61 و فکر می‌کردم تو همون دانشگاه ملی رشته اطفال رو برم شروع بکنم. بعد از انقلاب بود، رشته زنان به عنوان واجب کفایی از طرف مراجع اعلام شده بود و مجلس تصویب کرده بود که نمیدونم 100 نفر 150 نفر خانوم وارد رشته زنان بشن، فقط هم از اون سال خانوم ها رو پذیرش بدن، اصلا آقایون وارد این رشته نشن. 2 سالم بود که به خاطر انقلاب فرهنگی اصلا رزیدنت وارد بیمارستانا نشده بود و از دانشگاه تهران چند بار با من تماس گرفتن که ما یه لیستی بهمون دادن برای فارغ التحصیلای پزشکی که بیان رشته زنان رو در دانشگاه تهران شروع کنن، شما جز لیست ما هستین، بیاین از اول مهر سال 61 شروع کنین. من گفتم اصلا من بچه کوچیک دارم، بچه من زود به دنیا اومده، بعدم زنان نمیخوام بخونم، اصلا دانشگاه تهران نمیخوام بیام، من میخوام اطفال بخونم دانشگاه ملی. گفتن نه خب شما تو این لیستی، شما انتخاب شدی برای این کار. من چند بار مخالفت خودم رو اعلام کردم چون اصلا آمادگی شروع این رشته رو نداشتم و اصلا تمایل به این رشته، یعنی دیدی نداشتم قبلش، و چند بار که تماس گرفتن و گفتن واجب کفایی و مسئولیت به عهدتون و اینا، وقتی گفتن نیاز به شما هست، وقتی نیاز به منه، من اومدم خدمت کنم تو این رشته. به هر حال یه روز رفتم مصاحبه بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه تهران، گفتن بیا شما رزیدنتی زنان رو شروع کن و به هر حال تطبیق دادم خودم رو با شرایط. مهر سال 61 تو اون بیمارستان ما رفتیم و دوره جراحی زنان رو شروع کردیم.
حمایت و همراهی هایی که برای عبور از دوران رزیدنتی نجات بخش خستگی های خانم دکتر شیرین نیرومنش بود.
ما با هم دوست بودیم، ما با هم رفیق بودیم، هیچ چیزی در زندگیمون از هم پوشیده نبود، اینطوری با هم مثل دوتا آینه صادق و شده بودیم اولین نفر در زندگی. فکر میکردم من دکتر رو دارم، این احساس رو داشتم به هیچ کس دیگه مثل این که نیاز ندارم تو دنیا، از بس که صداقت داشت، از بس که با محبت بود، رو راست بود و حمایت میکردیم هم دیگر رو. من ایشون رو حمایت میکردم، ایشون من رو حمایت میکرد، اولویت اول بودیم و حامی بود. مثلا من وقتی که رزیدنتی رو شروع کردم، ما 12 رزیدنت سال 1 بودیم، اکثرشونم مجرد بودن، تنها کسی که هم متأهل بود هم بچه کوچیک نارس اینا داشت من بودم. خب چند نفر دیگه از همکارام ازدواج کرده بودن و روز اول جلسه به اصطلاح آشنایی که گذاشتن و پرسیدن شما کی هستی، شوهر داری، بچه داری، کجا درس خوندی فلان، جلسه که تموم شد اومدیم بیرون، چیف رزیدنت گفت نیرومنش تو امروز کشیک وای بیستی. گفتم خان دکتر من یه بچه کوچیک دارم، امروزم اومدم که بالاخره شرایطو ببینیم و کم کم شروع کنیم، نمیشه من فردا کشیک باشم، امروز من برم بچه‌مو جابجا بکنم، بالاخره من باید میدونستم شب باید کشیک. گفت نه، همینی که گفتم شما امشب کشیک وای میسی. گفتم باش. فهمیدم که چه جای سختی شروع کردم کارمو و من خیلی بیش از حد باید تلاش بکنم. تقریبا هر 2 شبیه یه بار کشیکایی داشتیم که 36 ساعت ما تو بیمارستان بودیم. صبح ساعت 6:30 صبح که می رفتیم، فردا 2 بعد از ظهر شاید می تونستیم بریم خونه تا روز بعدش استراحت بکنیم، گاهی روز بعد دوباره کشیک بود. به همین طریق شما حالا فکر کنین بالاخره چه شرایط مشکلی میشه. تعداد آمار مراجعین بسیار زیاد بود تو اون بیمارستان، روزی 40 تا زایمان بود و خب این رشته پر استرس، پر مسئولیت، شما در یه جوی قرار بگیرین که هی هم بخوان استرس های اضافه بهتون وارد بکنن. من خیلی میشد که میرفتم خونه گریه میکردم، میگفتم من دیگه نمیرم، خیلی سخته. یعنی سختی که ما هستیم که میتونیم توانمون رو زیاد کنیم، با مشکلات بسازیم. من ایدم تو زندگی اینه که هر کاری که یک انسان تونسته انجام بده، پس من هم میتونم انجام بدم، به شرط اینکه اون توانایی‌ها رو پیدا بکنم. و من خیلی میشد که میگفتم دیگه از فردا نمیرم، خیلی اذیت میشم. و دکتر میگفت نه، خیلی حمایت فکری بود، میگفت نه تحمل کن، بالاخره از خونه نگران نباش، من همه جوره کمک. درس داشت، اونم کار داشت، ایشونم مشغولیت داشت، ولی تا اونجا که میشد خودش، خانواده ها بسیج بودن که ما این، و میدیدن که ما چقدر داریم تلاش میکنیم، چجوری گیج و منگ